روز دوشنبه 4 کشور قرارداد انتقال گاز نابوکو را بدون حضور ایران امضا کردند و کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه شمار بازداشت شدگان ناآرامی‌های اخیر را 4000 نفر اعلام کرد. ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران. آغاز این لحظات بامداد سه‌شنبه رو شروع کردیم. از اینکه همچنان در کنار ما هستید و شنونده صدای رادیو فردا سپاسگزارم. محمد زرقامی هستم همراه با حسین قویمی که خبرها رو امشب تا لحظات دیگر با آگاهیتون خواهد رسوند. در کنارتون خواهیم بود با مجموعی از خبر، گزارش و تحلیل از آخرین رویدادهای جهان و ایران و رویدادهای مرتبط با ایران در دیگر نقاط جهان. امشب، یعنی بگیم امروز، برای ایرانی ها سه‌شنبه 23 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 14 ژوئیه 2009 میلادی. البته در پراگ، جایی که صدای من و همکارانم رو از این شهر امروز نسبتا گرم و آفتابی میشنوید، که البته الان شب شده ولی امروز روز آفتابی رو پشت سر گذاشته، ساعت 9:31 دقیقه شب، یعنی همچنان ما دوشنبه 22 تیر ماه رو داریم سپری میکنیم و در 13 ژوئیه 2009 به سر میبریم و از شما عقب تریم. اما تا لحظاتی دیگر گفتم که سراغ حسین قویمی میریم. در همینجا آقای قویمی، نیمه شبتون خوش. البته نیمه شب که برای شما نیست، شبتون بخیر و چه خبر تا این لحظه؟
شب شما هم بخیر و با درود فراوان خدمت شنوندگان گرامی. دمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، دوشنبه از منطقه جدایی طلب اوست جنوبی دیدار کرد. دولت گرجستان اوست جنوبی را بخشی از خاک خود می‌داند. آقای مدودیف در دیدارش با ادوارد کوکویتی، رئیس خودخوانده این جمهوری، خواهان گسترش همکاری‌های مشترک در امور دفاعی شد و گفت:
Я, конечно, хотел бы выразить вам признательность за то, что вы пригласили меня посетить новую страну.
می گفت: البته می خواهم از دعوت شما به این کشور جدید، کشور اوست جنوبی که در نتیجه رویدادهای ناگوار و مشکلات زیاد به وجود آمده، تشکر کنم. آقای مدودیف افزود: روسیه از این کشور که در زمان نیاز آن از آن پشتیبانی کرد و این دیدار می تواند زمینه ای را برای ارتباطات آتی ایجاد کند. میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهوری گرجستان، دیدار آقای مدودیف از منطقه اوست جنوبی را شرم‌آور خواند و رئیس پارلمان گرجستان نیز آن را توطئه‌ای علیه دولت کشورش دانست. تابستان گذشته در پی جنگ بین روسیه و گرجستان، دو منطقه جدایی خواه گرجستان یعنی اوست جنوبی و ابخازستان اعلام استقلال کردند. دولت روسیه استقلال این دو منطقه را به رغم مخالفت گرجستان به رسمیت شناخته است. در خبر دیگر، مسئولان 4 کشور اروپایی روز دوشنبه در آنکارا قرارداد احداث یکی از عظیمترین خطوط لوله‌های انتقال گاز در جهان موسوم به ناباکو را بدون حضور ایران امضا کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این خط لوله 3300 کیلومتری که انتظار می‌رود 5 سال دیگر در سال 2014 به بهره برداری برسد، با پشتیبانی آمریکا و برای کاستن از میزان وابستگی کشورهای اروپایی به گاز روسیه ساخته می شود. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در ایران می گوید در ناآرامی‌های اخیر نزدیک به 4000 نفر در سراسر آن کشور بازداشت شدند که عده‌ای از آنها به مرور آزاد شدند. کمیته پیگیری در تازه‌ترین بیانیه خود ضمن ارائه آمار جدیدی از بازداشت شدگان اخیر، گرفتن اعتراف از آنها را مهمترین هدف مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی دانسته است. در حالی که بر اساس ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، سوالات تلقینی یا اخفال یا اجبار متهم ممنوع است، این کمیته میگوید مهمترین هدف مسئولان امنیتی و انتظامی اقناع فعالان سیاسی بازداشت شده به اعتراف با آنچه بازجویان از آنها می‌خواهند و فیلم برداری از این اعترافات است. آقای زرقامی،
خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما که خبرها رو تا این لحظه به اطلاع شنوندگانی که قطعا الان بیدارن و صدای رادیو فردا رو در هر کجای ایران و جهان که هستن میشنوند رسوندین. من از شما سپاسگزاری میکنم. به سراغ گزارش ها میریم تا ببینیم که در این نیمه شب ایران چه تدارک دیدیم. قایب بزرگ قراردادی بزرگ. قرارداد انتقال گاز نابوکو را 4 کشور بدون حضور ایران امضا کردند. در این زمینه گفتگوی تحلیلی داریم با یک کارشناس مسائل نفتی. و اما شکاف ها میان روحانیت و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران عمیق‌تر می شود. در این باره بیشتر برای شما خواهیم گفت. و البته اگر که با ما بمانید تا نیمه دوم مجله نیمه شب امشب، گفتگوی ویژه و گزارش ویژه‌ای داریم که بهتره در نیمه دوم من بیشتر دربارش توضیح بدم. در آنکارا نخست وزیر ترکیه و مقام‌های عالی رتبه 4 کشور عضو اتحادیه اروپا قرارداد احداث یکی از بزرگترین پروژه‌های خط لوله گازرسانی به نام نابوکو را امضا کردند که در خبرها هم شنیدید. اما در همین ارتباط نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارشی داره درباره اهمیت خط لوله نابوکو که در اون با یک کارشناس امور انرژی هم گفتگویی داشته.
در واشنگتن ایان کلی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه با استقبال از امضای قرارداد خط لوله نابوکو گفت امنیت تأمین انرژی اروپا از طریق تنوع منابع انرژی حاصل شد و خط لوله نابوکو نمونه از این تنوع و گام مهمی در جهت حصول این تنوع به شمار می رود. سناتور ریچارد لوگار یکی از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز که در مراسم امضای قرارداد در آنکارا حضور داشت در این زمینه گفت مشارکت روسیه در این پروژه بر اساس رقابت تجاری خواهد بود و نه بر پایه تهدید اقتصادی و سیاسی و انسداد خط لوله. دکتر منصور کشفی استاد دانشگاه در ایالت تگزاس آمریکا و یکی از کارشناسان امور انرژی در مورد نقش روسیه در تأمین بخشی از گاز مصرفی اروپا و اهمیت خط لوله نابوکو به من میگوید
روسیه هنوز بزرگترین صادرکننده گاز به اروپا است و خط لوله نابوکو در واقع آرامش خاطری است برای اروپایی‌ها که اگر روسیه به طوری که در گذشته نشون داده گاز خودشو از طریق اوکراین به اروپا قطع کنه که وقفه‌ای در گازرسانی به کشورهای اروپا به ویژه در زمستان انجام نشه. روسیه بیش از 25% از گاز اروپا رو تامین میکنه فعلا و 80% از این میزان 25% از طریق اوکراین به اروپا صادر میشه، در صورتی که در بهترین شرایط خط لوله نابوکو تخمین زده شده که تا حداکثر 5% از نیاز گاز اروپا رو تامین کنه. ولی بسیار اهمیت داره که دولت آمریکا و اتحادیه اروپا دلشون میخواد یک به اصطلاح اهرمی در دستشون باشه که روسیه نتونه 100% مونوپولی گاز اروپا رو داشته باشه.
نوری مالکی نخست وزیر عراق که در مراسم امضای قرارداد خط لوله نابوکو در آنکارا حضور داشت اظهار امیدواری کرد که روابط کشورش با اتحادیه اروپا از این طریق گسترش یابد. آقای نوری المالکی گفت با مشارکت عراق در این پروژه اروپا سالانه 15 میلیارد متر مکعب از گاز صادراتی عراق را از طریق ترکیه دریافت خواهد کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز گفت دولت وی خواستار صدور گاز طبیعی ایران از طریق خط نابوکو است. وی این امر را البته به زمانی موکول کرد که شرایط برای چنین امری فراهم شود. آقای دکتر کشفی به سخنان وزیر انرژی ترکیه هم در این زمینه اشاره کرده دلایل عدم دعوت از ایران را چنین شرح می دهد.
صحبتایی که آقای تانر یلدیز وزیر انرژی ترکیه قبل از افتتاح این کنفرانس در آنکارا مطرح کرد، گفتش که ما امیدواریم که هم روسیه در این کار شرکت بکنه هم ایران. منتها دولت آمریکا و اتحادیه اروپا همونجا تصدیق کردن که در به روی کشور روسیه بازه، ولی اکیداً تأکید کردن که کشور ایران مشکلاتی که با غنی‌سازی اورانیوم دارن و دسترسی به بمب اتم و اضافه کردن مسئله داخلی ایران که مسئله دموکراسی و حقوق بشر هست، اینم اضافه کردن تا این مسائل حل نشه هرگز به دولت ایران اجازه نمیدن که در این صدور گاز به اروپا شرکت کنه، با اینی که خط لوله‌ای که از ایران به ترکیه میره آماده است در واقع الان و ولی به خاطر اینکه رژیم اسلامی یک رژیم دیکتاتوری و پایمال کننده حقوق بشر ملت ایران هست و تجربهش هم همین در یک ماه اخیر اروپایی‌ها دیدن، آمریکا دیدن و هرها خیلی بیشتر به این مسئله اصرار دارن که گاز ایران به این اروپا صادر نخواهد شد از طریق این خط لوله. ولی من اشاره کنم که یک دو تا از کشورهای اروپایی قراردادهای صدور گاز ایران به اروپا را دارن، ولی باز اونها هم در این قرارداد که به ناباکو مربوط میشه اشاره کردن که اگر خط لوله ناباکو کشیده بشه، گاز آذربایجان، ترکمنستان، عراق و مصر کافی خواهد بود و به گاز ایران احتیاجی نیست تا زمانی که حکومت یه دولت دموکرات در ایران مستقر بشه.
ضررهای مالی این عدم شرکت در پروژه ناباکو برای ایران چقدر میتونه باشه؟
ما این تجربه رو خوب داریم در خط لوله که حدود دو سال پیش افتتاح شد به نام خط لوله باکو تفلیس جهان که نفت این منطقه رو میبره دریای مازندران و آسیا مرکزی رو میبره به ترکیه و در مدیترانه تحویل خریداران نفت میده. اونجا میبایست از خاک ایران رد میشد. تقدم بر این بود و از نظر اقتصادی میبایست از خاک ایران رد میشد و به خلیج فارس میرسید و اونجا صادر میشد. ولی با همین برخورد با حکومتی که نور بنلری رو رسمیت نمیشناسه، خب اروپاییان دیدن آینده برای این رژیم نیست. حالا هم در مورد این گاز هم همینطوره. بنابراین صدور گاز ایران که بسیار بسیار غنی هست و میباید صادر بشه و درآمدی برای ملت ایران باشه، فعلا خابیده و هیچ توجه بهش نمیشه و از نظر مادی بسیار بسیار باعث ضرره. نه تنها حق ترانزیت به ایران پرداخت میشد، مقدار زیادی هم کار تولید میکرد.
خط لوله ناباکو به طول 3300 کیلومتر و با هزینه معادل 10.9 میلیارد دلار قادر خواهد بود 31 میلیارد متر مکعب گاز را از کشورهای پیرامون دریای خزر به غیر از ایران و همینطور گاز صادراتی عراق و مصر را از طریق ترکیه و کشورهای بالکان به اروپا انتقال دهد.
همونطور که شنیدید گزارش همکارم نادر صدیقی بود درباره لوله انتقال گاز ناباکو که بدون حضور ایران به امضای 4 کشور عضو اتحادیه اروپا رسیده. اما در همین ارتباط ما گفتگوی تحلیلی دیگری رو هم داریم با یک کارشناس دیگه. روز دوشنبه همونطوری که شنیدید دیروز در لندن با حضور گوردون براون نخست وزیر بریتانیا و الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان شرکت قولپیکر نفتی بریتانیا با نمایندگان باکو مقابل نامه هایی را امضا کرد که جای پای بی پی را در دریای مازندران مستحکم تر خواهد ساخت. با توجه به امضای این مقابله و نیز امضای قرارداد ناباکو به روشنی میتوان غیاب ایران را در تحولات عمده جهان نفت و گاز دید. علیرضا طاهری درباره همین غیاب ایران، غیاب جمهوری اسلامی ایران در این قراردادهای بزرگ با بهمن آقای دیبا صحبت کرده.
با توجه به کلان سیاست‌های نادرست جمهوری اسلامی ایران و روابط نامعقولی که با بسیاری از کشورهای دنیا به خصوص با کشورهای غربی برقرار کرده، باعث شده که ایران در یک وضعیت ضعیفی قرار بگیره و با وجود اینکه منابع مهمی در اختیارش هست که میتونه کمک بکنه به بهبود وضع اقتصادی کشور، با وجود اینکه بزرگترین مشکل دولت فعلی هم در جریان انتخابات اخیرمون بسیار اشاره شد مسئله اقتصادی هست، در نتیجه میشه گفت که همه اینها مرتبط هست به نظر من با این سیاست هایی که مانع میشن ایران نقش خودش رو در مسائل منطقه و جهانی به درستی ایفا بکنه. ایران دارای دومین ذخایر گاز در دنیا هست. با وجود این ایران اصلا یک کشور عمده در بین کشورهای صادرکننده گاز نیست. روسیه و قطر یک کشور کوچک در خلیج فارس در واقع بخش عمده ای از بازار صدور گاز رو در منطقه در اختیار دارن. ایران با قطر در واقع در میدان گاز پارس جنوبی مشترک هست و قطری ها سال هاست که از این منابع در حال استفاده کردن هستن.
همین قضیه در مورد دریای خزر صدق میکنه، منابع مشترکی در اونجا هست، منابعی که ایران هم سهم داره، ولی الان میبینیم که دیگر کشورهای کرانه خزر به راحتی برداشت میکنن و امروز در لندن یک قرارداد تازه برای بهره برداری از خزر امضا شد با حضور نخست وزیر بریتانیا، با حضور خود الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان.
شرکت بی پی در واقع حضور خیلی گسترده‌ای در آذربایجان داره و میدونید که یک بارم تلاش کرد این شرکت با مثلا ترتیباتی که با دولت آذربایجان به عمل آورده بودن برای بهره برداری از منطقه معروف به البرز یا الو، ایرانی ها بهش میگن البرز، آذری ها بهش میگن الو که همون معنی شعله رو در واقع داره، و این موضوع باعث شد که دو کشور حتی تا مرحله درگیری پیش برن.
ایران حتی هواپیمای نظامی فرستاد که مانع از اکتشافات و مطالعات بی پی بشه و جمهوری آذربایجان ناگزیر شد که عقب نشینی کنه.
بله همینطور هستش. متأسفانه این ترتیباتی که الان صحبتش هست متمرکز روی دو منطقه یا میدان نفت و گاز که بهش میگن منطقه شفق و آسمان، که اینا از اون منطقه مربوط به الو دور هستند. گرچه قراردادی که در ترکیه منعقد شد دارای اهمیت زیادی هست، ولی در این میان اگر که دولت جمهوری اسلامی ایران بتونه نقش خودش رو درست بازی کنه و بتونه به توافقی با کشورهای غربی دست پیدا بکنه، میتونه در واقع در این مرحله وارد این برنامه بشه. ولی با توجه به این که طرح‌های گازی اصولاً برای دراز مدت هستند، برای 50 سال 60 سال طرح‌ریزی میشن، اگر در این مرحله حساس تاریخی دولت ایران نتونه نقش خودش رو درست بازی کنه و وارد این برنامه بشه، در واقع از یک برنامه دراز مدتی محروم خواهد.
گفتگویی بود با بهمن آقای دیبا که از غیبت بزرگ ایران در تحولات عمده جهانی نفت و گاز میگفت.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
این مجله نیمه شب رو با مسائلی مرتبط با انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران ادامه میدیم. انتخابات ریاست جمهوری و درگیری ها و ناآرومی های پس از اون نه تنها درگیری های شدید سیاسی رو به دنبالشه، بلکه به شکافی عمیق در درون روحانیت هم دامن زده و موضع‌گیری بعضن شدید شماری از روحانیون سرشناس و مراجع تقلید رو در برابر رویدادهای سیاسی جامعه و همچنین ولی فقیه یعنی آیت الله علی خامنه‌ای در پی داشته. فریدون زرنگار نگاهی داره به دیدگاه‌های شماری از روحانیون درباره انتخابات و رویدادهای پس از اون که واکنش نشون دادند.
در همان روزهای اول پس از انتخابات، آیت الله یوسف ثانی از مراجع تقلید یکی از اولین روحانیون بلندپایه بود که در بیانیه‌ای با ابراز همدردی با معترضین به نتایج انتخابات ابراز امیدواری کرد که مسئولان نظام حافظ جان و مال و ناموس مردم باشند و اهداف و خواسته های مردم را به عینیت و تحقق برسانند. آیت الله موسوی اردبیلی نیز که خود زمانی رئیس شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی بود، چند روز پس از انتخابات با صدور بیانیه‌ای اعمال خشونت از سوی هر کسی را محکوم کرد و با تمام کسانی که در این حوادث آسیبی دیدند ابراز همدردی کرد. آیت الله موسوی اردبیلی در این بیانیه همچنین از مسئولان انتظامی و امنیتی خواست در برخورد با معترضان با رأفت و ملایمت و حفظ حدود شرع و قانون رفتار کنند و از دست دادن به اعمال تحریک‌آمیز بپرهیزند. آیت الله ابوالقاسم دیباجی نیز در واکنش به رویدادهای پس از انتخابات به رادیو فردا گفت:
همون کسی که دستور میده برای کشتن و هم اون کسی که دست میزنه به کشتار، هر دوی اینها در هر کجای جهان در برابر محکمه عدل الهی مسئول هستند، باید پاسخگو باشند و هر دوی اینها گناهکارند. به خصوص اینو باید توجه داشته باشیم که حرمت خون مؤمن از کعبه بالاتره و مقدستره.
از دیگر روحانیون بلندپایه آیت الله اسدالله بیات زنجانی بود که در نامه خطاب به میرحسین موسوی از جفا شدن به ملت گفت و بی‌اعتنایی و بی‌حرمتی به آرای ملت را بی سابقه خواند. وی در بیانیه دیگر همکاری با دولت به گفته وی نامشروع را حرام خواند و از کارکنان دولت خواست تا آنجا که امکان دارند با این دولت به گفته وی نامشروع همکاری نکنند. آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعیان نیز روز 20 تیر ماه در پاسخ به چند پرسش شرعی بدون نام بردن از آیت الله خامنه ای گفت: چنانچه ولی فقیه هر یک از شرایط لازم برای تصدی این پست را از دست دهد، به خودی خود از مقام خود ساقط می شود و نیازی به عزل هم ندارد. آیت الله منتظری مخالفت عمدی به گفته وی با احکام شرع و موازین عقل و میثاق‌های ملی که در قالب قانون در آمده باشد را جائرانه و شخص ولی را جائر دانسته است. احمد قابل روحانی منتقد نظام جمهوری اسلامی درباره موضع‌گیری‌های روحانیون بلندپایه به رادیو فردا میگوید باید میان فتوا و حکم تفاوت قائل شد.
ما یک فتوا داریم در مسائل شرعی و یک حکم داریم به عنوان حکم حکومتی. ادعا میشه که وقتی که صحیحی حکم بکند بر حتی مجتهدان دیگر هم الزامی میشه که به اون پایبند باشن و رعایتش بکنن. اما فتوا چیزیست که به عنوان نظر شخصی و دیدگاه فقهی یک فقیه عرضه میشه و سایر فقها هم نظرات مختلف خودشون رو دارن که اون فقط برای پیروان عملی همون مرجع علمی قابلیت استناد رو داره، مثل سایر فتاوی که در احکام دیگر شریعت دارند.
آقای قابل گفته های آقای منتظری را از نوع حکم می داند.
به نظر میاد که تصوری که از این سوال و جواب به ذهن میاد بیشتر از نوع حکم باشه، یعنی به این معنا که تطبیق شرایط ولایت جائر و همچنین ولایت عادل رو به عهده مردم گذاشتن، یا حتی خود استاد ما استاد منتظری با بیان بعضی مصادیق و شروطی که در پاسخ بیان کردن به گونه ای دارن تعیین میکنن که شرایط امروز منطبق بر همین مطلب هست و گویا ولایتی که امروز بر جامعه ما حاکم هست از نوع ولایت جائره.
جمعه گذشته هم آیت الله رضا استادی عضو شاخص جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در خطبه های نماز جمعه قم گفت نظام و کشور ما اسلامی است و همه مسئولان علما و مردم باید به گونه ای عمل کنند تا برادری در جامعه حفظ شود و نظام نباید دست به کاری زند که مردم به نظام بدبین شوند. مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم هم با صدور اطلاعیه تأیید انتخابات از سوی شورای نگهبان را مردود دانست. همزمان اما آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با انتشار پیامی به امضای خود و به نام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأیید صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان را به محمود احمدی نژاد تبریک گفت. اما چه تأثیری اظهار نظرها و یا حکم و فتواهای این روحانیون بر رفتار حاکمان و سرنوشت سیاسی جامعه ایران دارد؟ محمد جواد اکبرین دین‌پژوه و روزنامه‌نگار در لبنان بر این نظر است که نباید از روحانیون انتظار بیشتری داشت.
من توقع ندارم که حوزه علمیه با صدای بلند اعتراض بکنه و نارضایتیش رو بیش از این با یه حرکت تندتری اعلام بکنه. حوزه به سکوتش در حمایت از دولت ادامه خواهد داد. این بخشی از اتفاقی است که در حال وقوع در جمهوری اسلامی، انفصال بین حاکمیت و مردم و انفصال بین رهبری و همراهان انقلاب تا امروز. این جدایی حاصل شده، مجموعه این شکاف هایی که نام بردم به ضرر حکومت تمام خواهد شد، ولی سقوط وضعیت کنونی و تغییر تمام عیار وضعیت کنونی منجر خواهد شد. اگر حوزه در نقد وضع موجود محکمتر عمل کنه، اعتراضش رو پررنگتر بکنه، میشه امیدوار بود که حداقل طیفی که از اون بخش از جامعه که همچنان دیندار باقی موندن امیدواریشون رو از دست ندن.
در مقابل اظهار نظرهای روحانیون مخالف با سیاست‌های دولت و رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله حسین نوری همدانی با تأیید خطبه نماز جمعه آقای خامنه‌ای که در آن انتخابات را پایان یافته خواند و از معترضین خواست دست از اعتراض بردارند، گفته‌های آقای خامنه‌ای را مبشر وحدت و صفا در جامعه اسلامی خواند. این در حالی است که برخی دیگر از روحانیون در روزهای گذشته به مناسبت ناآرامی‌ها و درگیری‌های میان مسلمانان اویغور و چینی‌ها بیانیه دادند، اما از کنار رویدادهای اخیر ایران گذشتند.
اما در اینجا یک گزارش علمی داریم. در حالی که جهان سیاست با خبرهای داغش همراه، جهان علم خیلی آروم داره به کار خودش ادامه میده. درباره یک پژوهش کوتاه و مختصر نمونه‌هایی از پیشرفت‌های تکنولوژیک و تصویری از سال‌های آینده رو از نادر صدیقی در واشنگتن بشنوید.
شاید برای بسیاری دو واژه جدید نانو تکنولوژی و اتو تکنولوژی واژگان بیگانه و ترکیب ناآشنایی باشند. نانو تکنولوژی به سخت افزارهای مینیاتور شده پیچیده‌ای اطلاق می‌شود که ابزارهای علمی را به اندازه سر سوزن در موارد گوناگون و به ویژه در امر پزشکی و عملهای جراحی دشوار به کار گرفته می شوند. آتو تکنولوژی حتی این سخت افزارها را به ابعاد کوچکتر و کوچکتر تبدیل کرده و بی سر و صدا انقلابی در جهان تکنولوژی به وجود آورده است. در آینده ای نچندان دور، پیشرفت تکنولوژی به مرحله‌ای خواهد رسید که تلویزیون‌ها نه به عنوان رسانه‌های همگانی که به عنوان رسانه‌ای شخصی میز فرمانش در اختیار افراد خواهد بود که هر آنچه را مایل به دیدنش هستند به طور تجریدی تماشا کنند. پژوهشگران و کارشناسان می‌گویند تا 3 سال دیگر پیشرفت در نانو تکنولوژی عرصه‌های جدیدی را در برابر انسان مدرن قرار خواهد داد و با مینیاتور شدن سخت افزارها به دگرگونی در نرم افزارها خواهد انجامید و با این تحول نظریه جغرافیایی کشورها و مفهوم آن به صورت امروزین هم رفته رفته جای خود را به مجموعه ای از کشورها خواهد داد که ایده جدید در تاریخ بشری است، مانند ایالات متحده، اتحادیه اروپا و اتحادهای منطقه‌ای که نمونه‌های آن در خاور دور دیده می‌شوند. تا 3 سال دیگر همینطور تکنولوژی از مرزهای پوستی بدن انسان نیز گذر خواهد کرد. برخی از مردم بعضی از تکنولوژی‌ها را در بدن خود کار خواهند گذاشت. شاید تلفن‌های بسیار کوچک را در درون کانال گوش و استخوان فک و یا آرواره قرار خواهند داد. همکنون نیز هستند افرادی که چیپ‌های کامپیوتری بسیار ظریف برای شناسایی فرکانس‌های رادیویی را در بدن خود جاسازی کردند. در سال 2020 میلادی و به عبارتی در پایان قرن 14 خورشیدی، نانو تکنولوژی و اتو تکنولوژی اثرهای ژرفی در بازرگانی جهان خواهند داشت. در دهه آینده ما شاهد نرم افزارها و ابزارهای قابل قالب‌گیری خواهیم بود که موارد استفاده مواد را متنوع خواهند کرد. به ویژه نرم افزارها هوشمندتر و کمتر قابل رویت خواهند بود و نرم افزارهای تحلیلی کمپانی‌ها را قادر خواهند کرد تا از دیدگاه تجاری رقیبان جهانی خود آگاه شوند. نرم افزارهای هوشمند به عرصه نوینی گام خواهند گذاشت که از هم اکنون آن را نرم افزار مایه نامیدند، چون این نرم افزارهایی از حیث امنیت و ایمنی از درجه بسیار بالایی برخوردار خواهند بود و کوچکتر و کوچکتر ولی تواناتر و تواناتر خواهند شد. تا سال 1399 خورشیدی و به عبارتی در آستانه قرن 15 از هزاره دوم خورشیدی، بسیاری در جوامع فراپیش رفته ابزارهای خردی را به صورت قرص قورت خواهند داد. مثلا با نانو ربات که ربات‌های بسیار کوچک و ظریفی هستند و قادرند تا 4 ساعت اکسیژن با خود حمل کنند، به انسان امکان خواهند داد تا مدت زمانی غیر قابل باور را در اعماق آب‌ها به سر برند، مثلا تا 4 ساعت در زیر آب بمانند. با شنیدن این دگرگونی‌ها شاید نخستین پرسش در مورد هزینه چنین تکنولوژی‌هایی به ذهن خطور کند. در این زمینه به پیشبینی نزدیک به یقین کارشناسان باید اشاره کرد که قیمت نرم افزارها به طرف 0 حرکت خواهند کرد. به هر حال میزان تنوع و تعداد نرم افزارها آنچنان زیاد خواهد بود که هزینه های مصرف تغییر چندانی نخواهند کرد و سرانجام در نیمه قرن حاضر میلادی، یعنی اندکی بیش از 40 سال دیگر، پیشرفت تکنولوژی به انسان امکان خواهد داد که با نقش برداری از ژن‌ها داروهای اختصاصی مصرف کنند. به این معنا که کمپانی‌های داروسازی با توجه به ساختار ژنتیکی افراد، داروهای ویژه مورد نیاز آنها را در کمترین زمان تهیه و ارائه خواهند داد. به این ترتیب بشر عمر بسیار طولانی‌تر و آسوده‌تری خواهد داشت. ساختارهای اجتماعی نیز به گونه‌ای خواهد بود که آزادی‌های فردی اراده جمعی را رقم خواهد زد و دولت‌ها توسط مردم و برای مردم وظیفه‌دار امور عمومی جوامع خواهند شد. تکنولوژی در آینده‌ای نچندان دور سرنوشت و زندگی انسان را دگرگون خواهد کرد.
خب با این گزارش علمی تا لحظاتی دیگر به نیمه دوم مجله نیمه شب می‌رسیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 نیمه شب به وقت ایران، یعنی بامداد روز سه‌شنبه. محمد زرقومی هستم در کنار حسین قویمی. پیش از اون که ادامه بدیم این بخش رو با گفتگوی ویژه و گزارش ویژه، که گفتگوی ویژه‌مون با دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایرانه و گزارش ویژه‌مون درباره اظهارات اخیر آیت الله حسین علی منتظری، به سراغ خبرها میریم. پیش از اون هم خاطر نشون میکنم براتون که شما میتونید از طریق فیلتر شکن gosikhte.com 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 به وبسایت رادیو فردا اگر در ایران هستید دسترسی پیدا کنید. در وبسایت رادیو فردا میتونید برید، اونجا من مطالب متنوع رو بخونید، از جمله درباره سهراب عربی، جوان 19 ساله‌ای که در زندان اوین به طرز مشکوکی به قتل رسیده، و حتی ویدیوی خاکسپاری سهراب عربی رو هم ببینید. اما دنیای خبرها، حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه از منطقه جدایی طلب اوست جنوبی دیدار کرد. دولت گرجستان اوست جنوبی را بخشی از خاک خود می داند. آقای مدودیف در دیدارش با ادوارد کوکوویتی رئیس خودخوانده این جمهوری خواهان گسترش همکاری های مشترک در امور دفاعی شد. میخائیل ساکیشویلی از سوی دیگر رئیس جمهوری گرجستان دیدار آقای مدودیف از منطقه اوست جنوبی را شرم‌آور خواند و رئیس پارلمان گرجستان نیز آن را توطئه علیه دولت کشورش دانست. تابستان گذشته در پی جنگ بین روسیه و گرجستان، دو منطقه جدایی خواه گرجستان یعنی اوست جنوبی و ابخازستان اعلام استقلال کردند. دولت روسیه استقلال این دو منطقه را به رغم مخالفت گرجستان به رسمیت شناخته است. در خبری دیگر، مسئولان چهار کشور اروپایی روز دوشنبه در آنکارا قرارداد احداث یکی از عظیمترین خطوط لوله‌های انتقال گاز در جهان موسوم به ناباکو را بدون حضور ایران امضا کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این خط لوله 3300 کیلومتری که انتظار می‌رود 5 سال دیگر در سال 2014 به بهره برداری برسد، با پشتیبانی آمریکا و برای کاستن از میزان وابستگی کشورهای اروپایی به گاز روسیه ساخته می شود. در خبر دیگر، کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در ایران می گوید در ناآرامی‌های اخیر نزدیک به 4000 نفر در سراسر کشور بازداشت شدند که عده‌ای از آنها به مرور آزاد شدند. کمیته پیگیری در تازه ترین بیانیه خود ضمن ارائه آمار جدیدی از بازداشت شدگان اخیر، گرفتن اعتراف از آنها را مهمترین هدف مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی دانسته است. کمیته پیگیری در این اطلاعیه از رواج انواع شکنجه‌های جسمی و روانی برای اخذ اعترافات جعلی از متهمان در زندان‌ها و بازداشتگاه جمهوری اسلامی بار دیگر ابراز نگرانی کرده است. یکی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای ضمن اشاره به مرگ مشکوک سهراب اعرابی و نحوه اطلاع یافتن خانواده‌اش از درگذشت وی در مورد سرنوشت بسیاری از ناپدید شدگان اعتراض‌های خیابانی اخیر در ایران ابراز نگرانی کرد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید نگرانی‌ها در مورد ده‌ها و احتمالاً صدها فردی که در جریان تظاهرات اعتراضی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ناپدید شده‌اند افزایش پیدا کرده است. در خبر دیگر، دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا از استراتژی دولتش در افغانستان دفاع کرد. موضع‌گیری آقای میلیبند در حالی انجام می شود که نگرانی عمومی در بریتانیا از افزایش تلفات نیروهای این کشور در افغانستان افزایش یافته است. وزیر خارجه بریتانیا در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی همچنین اتهامات مطرح شده مبنی بر کمبود تجهیزات نیروهای بریتانیایی را تکذیب کرد. و دریاسالار مایک مالن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز دوشنبه در سفری غیر منتظره وارد عراق شد. وی در شهر نفتی کرکوک در شمال عراق با نمایندگان اقوام مختلف این منطقه و فرماندهان بلندپایه شهربانی دیدار و گفتگو کرد. آقای زرقامی،
سپاسگزارم آقای قویمی، ولی به سرعت و بیدرنگ به سراغ گزارش ویژه و گفتگوی ویژه بریم. البته ابتدا گزارش ویژه که همونطوری که گفتم درباره اظهارات اخیر آیت الله حسین علی منتظری هست. هفته گذشته یا اگر دقیق تر بگیم پنج شنبه 18 و جمعه 19 تیر ما یک نامه و 5 فتوا از سوی آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعه منتشر شد که به نظر میرسه مرحله تازه‌ای از بحران مشروعیت رو به تنش سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری ایران افزایش بده. نامه 18 تیر را آیت الله منتظری در پاسخ به نامه استمداد زینب حجاریان، دختر سعید حجاریان، از اصلاح طلبان زندانی نوشته و فتواهای پنجگانه در پاسخ به 5 مورد استفتای حجت الاسلام محسن کدیور صادر شده. در این باره گزارش ویژه رو بشنویم از آرمان مصطفی.
اگر به طور خیلی خلاصه تنها به مهمترین نکات اشاره کنیم، باید بگیم در نامه روز پنجشنبه 18 تیر آیت الله حسین علی منتظری اعمال حکومت جمهوری اسلامی ایران رو با استناد به آیاتی از قرآن با حکومت فرعون مقایسه کرده و در جای دیگر اون رو با حکومت یزید برابر نهاده و در فتواهای پنجگانه یک جا آیت الله منتظری میگوید اگر حاکمی شرط عدالت، امانتداری و تدبیر رو که از شرایط الزامی ولایت او بوده از دست بده، خود به خود و بدون نیاز به عزل از ولایت ساقطه. و در جای دیگری میگه اگر کسی که متولی امور جامعه است جور بورزد، یعنی ستمگری کنه، یا عمدن با احکام شرع و میثاق‌های ملی که در قانون آمده مخالفت کنه، جائر و ولایتش جائرانه است. برای روشن‌تر شدن معنای این اصطلاحات فقهی و اهمیت دینی و سیاسی این فتواها، از آقای حسن شریعت مداری، فرزند آیت الله العظما سید کاظم شریعت مداری از مراجع پیشین تقلید شیعه، برای شرکت در گفتگوی ویژه این هفته دعوت کرده ایم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای شریعت مداری، خواهش میکنم پیش از هر چیز توضیح بدید معنای فقهی جائر و اهمیت اطلاق صفت جائر به یک حکومت در مذهب شیعه چیه؟
جائر در مقابل عادل هست. جائر حاکمی است که پیمانهایی رو که با مردم ضمن شرط ضمن عقد برای فرمان روایی با مردم منعقد کرده زیر پا میگذاره و در مفاهیم شرعی تولا به حاکم عادل، یعنی دوستی حاکم عادل و تبرای از حاکم جائر از وظایف مسلمانان هست. وقتی صفت جائر تثبیت شد بر روی یک حاکمی، اون وقت وظیفه همه مسلمانان هست که از او دوری بکنن، عزلش رو بخوان، مقاومت بورزن. در روایات هست که یک کلمه حق در روبروی یک حاکم جائر از 70 سال عبادت ثوابش بیشتر هست. در حقیقت ایشون فتوا دادن که مقاومت در برابر چنین حاکمی از وظایف مذهبی مردم هست.
اینکه در پاسخ به نامه زینب حجاریان آیت الله حسین علی منتظری اعمال حکومت ایران رو با حکومت فرعون و یزید ابن معاویه برابر نهاده، اونم در چارچوب تعریف جائرانه از حکومت قرار میگیره؟
نه خیر، اون به مراتب بدتر هست. برای اینکه فرعون ادعای خدایی میکرد و برابر کردن حکومت آقای خامنه‌ای با حکومت فرعون، یعنی این هست که ایشان هم به تدریج مقامی فراتر از مقام حکمرانی برای خودش قائل است و تشبه این حکومت به یزید تشبه به حکمرانی به شخصی است که حاکم جور بود و با وجود اینکه ایشون مصداق تعیین نکرده و اسمی از آقای خامنه‌ای نیاورده، امروز معلوم است که صحبت از چیست و ایشون این اشارات رو خطاب به چه کسی میکنه. ایشون میگن که علاوه بر این که این حکومت شرایط عقلی یک حکومت صالح رو و متکی به رأی اکثریت رو رعایت نمیکنه و متکی به رأی اکثریت نیست، از اون بدتر این هست که به نام دین این کارها رو میکنه و از دین چهره مخدوش در بین مردم به وجود میاره و علاوه بر اون همه متدینین واقعی را به نام خروج بر علیه حکومت و مخالفت با حکومت و با نظام میگیره و به زندان میندازه.
آیت الله حسین علی منتظری در فتواهای پنجگانه پس از تأکید بر عدم مشروعیت حکومتی که شرایط لازم را از دست داده باشه گفته که مردم باید از مفیدترین و کم هزینه ترین راه ممکن برکناری این حکومت را بخواهند. آیه شریعت مداری چون این فتوایی برای چه کسانی وظیفه و تکلیف شرعی ایجاد میکنه؟
معمولا فتاوی علمای شیعه برای مقلدینشون تکلیف ایجاد میکنه، ولی در مورد امور عقلی دایره نفوذ کلام نخبگان دینی فراتر از مقلدین خودشون هست و بقیه هم وقتی میبینن که این سخنان علاوه بر اینکه شرعی است معقول هم هست طبعا به اون گردن مینند. این خیلی فرق میکرد تا اینکه ما امروز یک آیت الله انقلابی در رأس داشتیم و مثلا فتوای مبارزه مسلحانه میداد. خدا رو شکر که چنین افرادی برخلاف اول انقلاب نداریم و افراد عاقلی مثل آیت الله منتظری داریم که امروز مردم را به مبارزه مسالمت‌آمیز دعوت میکنند.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در این میان می‌بینیم که مراجع دیگر دینی در قم هم هر یک به نوعی ناخرسندی خودشون از رویدادهای اخیر ایران و نتایج انتخابات ریاست جمهوری رو نشون میدن، هرچند که واکنش همه اونها به تندی آیت الله منتظری نیست. ناخرسندی مراجع تقلید از فتواهای آیت الله منتظری هست تا تبریک نگفتن به آقای محمود احمدی نژاد. آقای شریعت مداری، امروز رابطه مراجع تقلید شیعه با حکومت و به ویژه با شخص آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چطوره؟
طبق تعریف یک ولی فقیه در چنین نظامی باید سخنش سخن آخر باشه و در حقیقت کلامی باشد که همه اون رو تایید بکنند. وقتی علمای اعلام نه تنها صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو تایید نکردند، بلکه به رئیس جمهوری که ایشون میگوید خودش رو به اون نزدیکتر حس میکنه میگوید در این انتخابات تقلبی نشده و این انتخابات سالمترین انتخابات بوده، وقتی که اکثریت علمایی که در درجه اول باید پشتیبان مقام ولی فقیه باشند چنین سکوت میکنند و سکوت در مبارزات سنتی روحانیت معنای به خصوصی داره، یعنی اینکه آقای خامنه ای این صحبتی که میکنی مورد پسند ما نیست، ما با اون موافق نیستیم، هرچند که شرایط اختناق یا ملاحظات دیگر به ما اجازه این رو نمیده که اظهار نظر صریحی بکنیم، ولی با این سکوت خودمون عدم رضایت خودمون را از حرفای شما میرسانیم. در حقیقت همون سخن آقای منتظری که سلب مشروعیت از ولی فقیه هست تحقق عینی و خارجی پیدا کرده.
آیا فتواهای آیت الله حسین علی منتظری به عنوان یک مرجع تقلید و همچنین موضع‌گیری های مراجع دیگری مثل آیت الله یوسف ثانعی، آیت الله بیات زنجانی و همچنین آیت الله جلال الدین طاهری و آیات دیگر برای دیگر مراجع دینی و آیت الله های دیگر تکلیف ایجاد میکنه یا نه؟
نخیر، ببینید الزام آور نیست، ولی ایشون از مبانی فقهی استفاده کردن و با اون استناد کردن که سؤال مشابه از علمای دیگر هم باید یا با ادله دیگری عکس العمل نشان بدن و نشون بدن که با اون موافق نیستن و قضیه رو از لحاظ شرعی طور دیگر میبینن، یا اگر سکوت کنن صحه بر همین استدلالات است. حد اکثر ایشون این شجاعت رو داشته و بقیه رو نداشتن و هر کدوم از اونها دیر یا زود عکس العمل های مشابهی نشان خواهند داد، برای اینکه خودشون میدونن که بعد از این سر و کار اونها با گزمه و عسکره و یک حکومت نظامی است که بعد از این باید و نباید ها رو خواهد گفت و ترس از این محدودیت ها اونها رو واخواهد داشت که عکس العمل نشان بدهند و به تدریج اونهایی که شهامت بیشتری دارن اظهار نظرهای مشابه خواهند کرد.
بعضی میگن روابط حکومت با مراجع تقلید و رهبری روحانیت وارد مرحله تازه‌ای شده. آیا این گفته قدری غلوآمیز نیست؟
این از طرف حکومت که این روابط وارد مرحله جدیدی کرده، نه از طرف این علما، نه به خاطر صرفا خیانت به آراء مردم. امروز نیروهای امنیتی و نظامی تیم به خصوصی از اونها اصرار دارن که عرصه سیاست رو تصاحب بکنن، عرصه سیاستی که تاکنون بخشی از روحانیت در اون نفوذ داشته. بنابراین خواه ناخواه کار به اینجا داره میکشه که نقش این روحانیت در آینده چه خواهد بود. این نظامیانن که بعد از این سیاست را در معنای بزرگ خودش تولید میکنن و اون رو اجرا میکنن. روحانیون یا باید به صورت آلت دست اونها و وعاظ و سلاطین و حد اکثر کسانی که در خدمت نظامیان هستند در بیان، یا اینکه اگر میخواهند استقلال خودشون رو و استقلال حوزه علمیه رو که براشون بسیار گرانبهاست حفظ بکنند، مجبورند که با چنین نظامی مخالفت کنند. و این است که گفته میشه که وارد فصل جدیدی در این روابط میشه. ممکنه که در کوتاه زمان آثار بزرگی این تغییر روابط نشون نده، ولی به هر صورت ماهیت قضیه طوریست که روحانیت چاره جز این نداره.
حالا حکومت جمهوری اسلامی با آیت الله منتظری و مراجع دیگر و فتواهای اونها چه میتونه بکنه یا ممکنه بکنه؟
این حکومت الان داره کسانی رو که الله اکبر میگن دستگیر میکنه. اگر اقدام بعدیش این باشه که علمای شیعه رو بگیره و در سطح وسیع زندانی کنه و در مقابل علمای شیعه عکس العمل شدید و دراز مدت نشون بده، دیگه اثری از جمهوریت که در این نظام نماند، اثری از اسلامیت هم نخواهد ماند و یک دیکتاتوری نظامی به تمام معنا خواهد شد که معلوم نیست چقدر دوام بیاره. بنابراین هزینه این کار برای این حکومت زیاد هست. مقابله با علما در ایران برای حکومت ها قیمت گزافی داشته و این بار هم کم هزینه نخواهد بود. به نظر من علمای اعلامی که تاکنون احتیاط کردن و صداشون در نیامده، باید متوجه باشن که این چطوریست که به تدریج در خانه همه میخوابه. تا دیر نشده اگر بجنبن، اتحادشون چنان قیمت گزافی برای حکومت داده که اون نخواهد توانست تک تک اونها رو بهشون فشار بیاره. و من هم فکر میکنم که حکومت حاضر به دادن این هزینه بزرگ نیست.
بسیار سپاسگزارم آقای حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی و فرزند آیت الله العظما سید کاظم شریعت مداری از مراجع پیشین تقلید شیعه.
این گفتگوی ویژه یک عذرخواهی رو برای من به جا گذاشت، چون من به اشتباه گفتم گزارش ویژه، در صورتی که خب گفتگوی ویژه بود و گفتگویی بود که همکارم آرمان مصطفی انجام داده بود. اما پس از این هم باز یک گفتگوی ویژه داریم امروز، یعنی در اصل دیروز، چون الان در ایران 23 تیر ماهه، ولی دیروز 22 تیر برابر بود با 20 سالگرد سوء قصد به عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران و دو تن دیگر از اعضای ارشد این حزب در اتریش. این سوء قصد که در جلسه مذاکره آقای قاسملو با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران رخ داد، این باور رو در میون منتقدان و مخالفان نظام تقویت کرد که در فضای سیاسی بعد از جنگ 8 ایران و عراق قصد حکومت از گفتگو حل اختلاف نظرها نیست، بلکه قصد حکومت از گفتگو حل اختلاف نظرها نیست بلکه کشتن رهبران مخالفه. پس از گذشت 20 سال هنوز بستگان و یاران این کشته شدگان برانند که عدالت و انصاف در این پرونده تحت شعاع سیاست و مناسبات بین المللی جمهوری اسلامی ایران و اتریش قرار گرفته است. شهرام میریان همکار ما در آلمان در گفتگوی ویژه دوم این هفته نظر دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران از جمله درباره این پرونده رو جویا شده.
در 22 تیر ماه 20 سال پیش دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیر کل آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران و دو تن از یارانش عبدالله قادری و فاضل رسول در جریان یک دیدار و گفتگوی پنهانی با نمایندگانی از جمهوری اسلامی ایران در آپارتمانی در شهر وین پایتخت اتریش کشته شدند. با توجه به اقدام‌های همه جانبه‌ای که چه از جانب خانواده‌های مقتولان و چه از سوی نهادهای ایرانی و خارجی در بازگشایی پرونده این سه قتل به عمل آمده، دولت‌های گوناگون اتریش اما طی 20 سال اخیر از بازگشایی این سه پرونده پرهیز کردند. سرنوشت پرونده این قتل و ترورها سرانجام به کجا خواهد انجامید؟ این پرسش اصلی گفتگوی ویژه این بار رادیو فردا با مصطفی هجری دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
روز دوشنبه 22 تیر ماه برابر است با 20 سال روز ترور و قتل عبدالرحمن قاسملو دبیر کل وقت حزب دموکرات کردستان ایران و دو تن از یاران ایشون. بارها صحبت از بازگشایی پرونده این ترور به میون اومده، تلاشایی هم صورت گرفته ولی سرنوشت این پرونده تاکنون روشن نشده. آقای مصطفی هجری دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، گره کار در کجا و یا کجاها؟
پرونده دکتر قاسملو و جریان دادگاه و تحقیقات یه موضوع سیاسی است تا یه مسئله حقوقی، چون اون موقع که این اتفاق روی داد خود قاتل‌ها حضور داشتند، در اختیار پلیس بودند و بنابر یک دستور سیاسی از طرف حکومت وقت اتریش ایشون رو اسکورت کردن به فرودگاه و روانشون کردن به تهران. یعنی اون موقع اگر کار دادرسی ادامه پیدا نکرد، نه به خاطر این بود که دلایلی در دست نباشه برای این کار، و متاسفانه تا زمانی که این مسئله سیاسی وجود داشته باشه که فعلا وجود داره، ادامه کار این پرونده در دادگاه امکان پذیر نیست.
آیه هجری، ممکنه از هویت عاملان این قتل و یا ترور اطلاعاتی در اختیار ما بگذارین؟
هویت قاتلان همونطور که خیلی زیاد در این مورد بحث شده و واقعیت داره، اصل کار برمیگرده به همون گروهی که به عنوان دیپلمات تروریست های جمهوری اسلامی ایران اومده بودن در وین با شهید دکتر قاسملو و به همراه دکتر فاضل رسول و عبدالله قادری نشست داشتند. پوشش مذاکره شون این بود که از طرف جمهوری اسلامی ایران آمدند تا در رابطه با مسائل و مشکلات مردم کرد در کردستان ایران صحبت بکنند و یک راه حل مسالمت‌آمیز برای حل این مسئله پیدا بکنند. این هویت تروریست ها بود. البته بعداً مدارکی پیدا شده که نشان می‌دهد که گروه دومی هم حضور داشته، چه اگر گروه اول نتواند مأموریت خودش رو که همون دیپلمات تروریست ها بودن انجام بدهد، اونا وارد عمل شوند.
چرا آید قاسملو این دیدار پنهانی رو با پلیس اتریش مطرح نکرده بود؟
ای بیکار در این مسئله بود که به نظر من آقای قاسملو اعتماد بیشتری به جمهوری اسلامی ایران کرده بودند. ایشون بنابر تحلیلی که خودشون در دست داشتن فکر میکردن بعد از جنگ ایران و عراق و خاتمه این جنگ خسارتبار، جمهوری اسلامی ایران حتما وقتی که با کشور عراق بعد از اون همه ویرانی و کشتار آماده مذاکره و آماده صلح است، حتما نظرشون این هست که مسائل و مشکلات داخلی ایران را هم حل بکند و این یک مقدار بیشتر اعتماد دکتر قاسم را جلب کرده بود. و مسئله دیگر که در این مورد مؤثر بوده اینه که قبلا یه جلسه دیگه با حضور آقای جلال طالبانی نشست داشتند و این دومین جلسه شون بوده. در اون جلسه اولی مقدار نمایندگان ایران تونسته بودن جلب اعتماد بکنند، ولی در هر حال این یک انتقادی است بر ما، بر عمل شهید دکتر قاسملو، که نمی بایستی این اعتماد را به جمهوری اسلامی بکنند. می بایستی حکومت اتریش و پلیس اتریش را در جریان بگذارند تا ازشون محافظت بشه، و یا حداقل تعدادی از دوستانمون چون موقع اینجا بودند اعضای حزب، اونها را به محل مذاکره می بردند که بتوانند تأمین امنیت جلسه را داشته باشند.
آیه جی، شما در آغاز گفتگومون مقصر اصلی رو در مسکوت نگاه داشتن پرونده دکتر قاسملو در 20 سال پیش دولت اتریش دونستید. همونطور که می
میدونید کشور اتریش یکی از اعضای 27 گانه اتحادیه اروپا است. شما آیا تا به حال از این اتحادیه خواستین که اتریش رو در بازگشایی این پرونده زیر فشار بگذاره؟
ما از اتحادیه اروپا نخواستیم، ولی از نظر حقوقی و با مشاورت وکلا در این رابطه پرسجو کردیم و صحبت از این کردیم که آیا وقت اون رسیده است که این پرونده به جریان بیفتد و مسئله تحقیق و جستجو در یک دادگاه عادلانه مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه و مشاورتی که به ما دادند گفتند که فعلا این امکان از نظر سیاسی وجود ندارد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای هجری، بسیاری معتقدند که اگر دولت اتریش در همان 20 سال پیش که قتل و ترور دکتر قاسملو و یارانش صورت گرفت، عاملان و آمران این ترور رو به محاکمه می‌کشید، قتل‌های بعدی از جمله در رستوران میکونوس در برلین و دیگر ترورهای دولتی در خارج عملی نمی‌شد. نگاه شما به این نظریه چگونه است؟
من هم درست بر همین عقیده هستم و در یک سخنرانی که در سمینار به این مناسبت در وین برگزار شده بود من شرکت کردم، در سخنرانی خودم درست به این مسئله اشاره کردم که مقصر ادامه ترورها در اروپا خود اروپایی‌ها بودند، چون اگر از اول یک عکس العمل جدی نشان دادن همچنان که دادگاه برلین نشان داد، مطمئنن جمهوری اسلامی ایران جرأت نمی کرد این ترورها را ادامه بدهد. همچنان که بعد از ترور برلین و محاکمه برلین که به مسئله میکونوس مشهور شد و اون اتهامی که به جمهوری اسلامی در این مورد به طور آشکار از طرف دادگاه وارد شد و دستگیری قاتلانی که شرکت کرده بودند در این جلسه، باعث شد که جمهوری اسلامی ایران بعد از اون دیگه این عملهای تروریستی را انجام ندهد در اروپا.
آی هجری، به این ترتیب آیا به بازگشایی پرونده دکتر قاسملو شما خوشبین هستید یا نه؟
من خوشبین هستم. من فکر میکنم که بالاخره یه روزی این پرونده به جریان خواهد افتاد، منتها کی این روی خواهد داد نمیشه تاریخ دقیقی تعیین کرد.
آی هجری، یکی از شعارهای اصلی حزب دموکرات کردستان ایران که دبیر کلی اون به عهده شماست این است که دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان. در واقع پیام این شعار خیلی واضح است و آن این استش که کردهای ایرانی خواهان جدایی از ایران نیستند، ولی برخی خودمختاری در کردستان ایران و یا کشورهای دیگر رو به مثابه جدایی ارزیابی میکنند. واقعا اینطوره؟
این شعاری که شما فرمودید قبل از کنگره 13 سه سال پیش شعار ما بود، منتها از کنگره 13 به بعد شعار حزب دموکرات کردستان تبدیل شد به ایران دموکراتیک فدرال، به این معنا که اگر قبلا شعار حزب دموکرات خواست خودمختاری برای مردم کرد در کردستان ایران بود، از اون تاریخ به این ور شده است که این خودمختاری برای ملیت‌های دیگری ایرانی را هم ما خواستار هستیم. این خود دلیلی بر این هست که حزب دموکرات کردستان ایران هم قبل از این شعار و بعد از این شعار تجزیه طلب نیست، زیرا حزبی که خواهان خودمختاری ملیت‌های ایرانی است نمی‌تواند تجزیه طلب باشد. حزب تجزیه طلب فقط شعار خودشو میده و کاری به کار ملیت‌های دیگر ندارد. این از یه طرف. از طرف دیگر من فکر میکنم که اگر حزب دموکرات کردستان ایران خواستار استقلال و جدایی از ایران بود، بدون واهمه این مسئله را مطرح میکرد، همچنان که حالا ما سازمان‌های سیاسی کرد و غیر کرد را هم در ایران داریم که شعارشون جدایی از ایران و استقلال هست و اون را مطرح میکنند. هدف ما موندن در چارچوب ایران هست و به دست آوردن حقوق سیاسی ملت کرد و سایر ملیت‌های ایرانی در چارچوب ایران.
رابطه ی حزب دموکرات کردستان ایران با کردهای شمال عراق و همینطور کردهای دیگر کشورها مثل کردهای ترکیه و سوریه چگونه است آقای هجری؟
ما کلن با همه گروه‌های مبارز دموکرات و آزادی‌خواه کرد در هر کدام از بخش‌های کردستان رابطه بسیار دوستانه و نزدیکی داریم، با همدیگه مشاورت می‌کنیم، همدیگه را می‌بینیم و در این مورد سعی کرده‌ایم که روابطمون را گسترده بکنیم.
گفتگویی بود با مصطفی هجری، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، در گفتگوی ویژه این نیمه شب، یا بهتر بگیم این
صبح سه‌شنبه ایران. براتون طلوع خیلی خوبی رو آرزو میکنم. امیدوارم که صبح بسیار دلپذیری رو آغاز کنید در ایران و در هر کجای دیگر جهان که صدای ما رو میشنوید. محمد زرقامی بودم، در کنار شما بودم تا لحظات دیگر. همکارم حسین قویمی با تازه ترین خبرها در کنار شماست. نیمه شب خوش.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری